صفحه 933. مرد جوان با لحنی صریح و بدون لکنت و مثل کسی که حافظه ای نیرومند و زبانی گویا دارد گفت: آقا اطاعت میکنم و اسم من به طوری که شما گفتید آندرا کاوالکانتی میباشد و من پسر سرگرد بارتولومو کاوالکانتی هستم و سرگرد از سلاله خانواده معروف و قدیمی کاوالکانتی است که اسم آن خانواده در کتاب زرین شهر فلورانس نوشته شده است. و شما می دانید که در آن شهر در گذشته اسم خانواده های معروف را در یک کتاب زرین می نوشتند تا اینکه نام آنها در آثار بعد باقی بماند. خانواده ما اگرچه امروز هم ثروتمند است و پدرم در سال 500,000 درآمد دارد، ولی ثروت فامیل ما به اندازه گذشته نیست و بر اثر یک سلسله حوادث مقداری از ثروت ما از بین رفت و برای خود من هم واقعی بسیار ناگوار اتفاق افتاد. موقعی که 5-6 ساله بودم، یک مربی خائن و نمک به حرام مرا از خانواده‌ام ربود، به طوری که مدت 15 سال من نتوانستم پدر خود را ببینم. ولی از روزی که قدم به سن عقل نهادم و صاحب اختیار خود شدم، می کوشیدم که پدرم را پیدا کنم، ولی جستجوی من نتیجه نمی داد تا اینکه دوست شما سندباد دریانورد در نامه خود به من اطلاع داد که پدرم در پاریس است و اگر من بخواهم پدرم را ببینم باید به شما مراجعه نمایم. وقتی آن جوان حرف می زد، کنت به دقت او را می نگریست و زیبایی او را که مانند زیبایی یک فرشته ملعون بود از نظر می گذرانید. و بعد از اینکه حرفش تمام شد، مونت کریستو گفت: آقا شما خوب کردید که طبق توصیه سندباد دریانورد عمل نمودید و برای یافتن پدر خود اینجا آمدید، زیرا پدر شما اینجاست. توضیح حاشیه: بیش از یک فرشته ملعون وجود ندارد و او ابلیس است. ادامه مطلب. تا آن موقع رفتار جوان مزبور رفتار مردی بود که متین و با اراده است، ولی هنگامی که کنت گفت پدر شما اینجاست، آن جوان یک مرتبه تکان خورد و با حیرت پرسید: آه، پدر من اینجاست؟ کنت با خونسردی جواب داد: بله آقا، و پدر شما آقای سرگرد بارتولومو کاوالکانتی در اینجا حضور دارند. جوان که لحظه‌ای به شدت متوحش شده بود، توانست بر وحشت خود غلبه کند و با لحنی آرام پرسید: آقای کنت، آیا شما می‌فرمایید که پدر عزیز من آقای سرگرد کاوالکانتی در اینجا هستند؟ کنت گفت: بله آقا، پدر شما اینجاست و من هم چند دقیقه قبل از این از ایشان جدا شدم و راجع به شما صحبت می‌کردیم. و طوری آقای سرگرد راجع به پسر عزیزش که در قدیم او را ربوده بودند صحبت کرد که من سخت متأثر شدم و عقیده دارم که رنج ها و بیم ها و امیدواری های این پدر که مدت 15 سال آرزوی دیدار فرزندش را داشته یک درام بسیار تأسف آور می باشد. بالاخره یک روزنامه‌ای به سرگرد رسید و در آن به او اطلاع دادند پسرش زنده است و اگر میل دارد او را ببیند باید فلان مبلغ به فلان آدرس بفرستد تا بگویند پسرش کجاست و چگونه میتواند به او برسد. و گویا شما در آن موقع در جنوب فرانسه بودید. جوان گفت: بله آقا. کنت گفت: پدر شما ورش را فرستاد و بعد قرار شد که یک کالسکه در شهر نیس منتظر شما باشد تا اینکه شما سوار آن شوید. آیا همینطور است؟ آندرا گفت: صحیح است. و بعد از اینکه من سوار کالسکه شدم، راننده کالسکه طبق دستوری که داشت مرا از نیس به بندر ژن واقع در ایتالیا برد و از آنجا راه تورن را پیش گرفتیم و از تورن به شامبری رفتیم و از آنجا عازم پون دو بازان شدیم و بعد از آنجا به طرف پاریس حرکت کردیم. و من متحیرم که چرا این راه پیش در پیش را برای خط سیر من انتخاب نمودند؟ و آیا نمی توانستید که مستقیم مرا از نیس به پاریس برسانید؟ در صورتی که راه اخیر چون مستقیم است، کوتاه‌ترین راه ها به شمار می آید. کنت گفت: آقای سرگرد کاوالکانتی از این جهت این خط سیر را برای شما انتخاب کرد که تصور می نمود که می تواند در راه به شما برخورد کند، زیرا خود او از این راه حرکت می کرد و طوری اشتیاق دیدار شما را داشت که نمی توانست صبر نماید که به پاریس برسد. آندرا گفت: به فرض اینکه او در راه مرا می یافت، چگونه می توانست مرا بشناسد؟ زیرا من امروز قیافه دوره 5-6 سالگی خود را ندارم و خیلی قیافه هم تغییر کرده است و او نمی توانست بداند که من فرزند وی می باشم. مونت کریستو گفت: شما مگر به کشش خون عقیده ندارید و آیا نمی دانید که محبت پدر و فرزند نسبت به هم آنقدر قوی است که خون طرفین آنها را به سوی هم می کشاند؟ آندرا گفت: این نکته صحیح است و من در فکر مسئله محبت پدر و فرزند نسبت به هم نبودم و بدون تردید یک پدر و فرزند مانند نیروی جاذبه به سوی هم کشیده می شوند. مونت کریستو گفت: اکنون فقط یک چیز آقای سرگرد کاوالکانتی را ناراحت کرده و آن مسئله روحیات و وضع معنوی شماست. آندرا گفت: چگونه آقای سرگرد از این حیث ناراحت شده است؟ کنت گفت: آقای سرگرد می داند که شما را یک یا چند نفر رو بودند و مدت 15 سال از او دور بودید و در این مدت ناگزیر با یک یا چند نفر از آنها به سر می بردید و سرگرد فکر می کرد که آیا در این مدت طولانی آن اشخاص با شما رفتاری که متناسب با شخصیت و خانواده شما بود کردند یا نه؟ سرگرد می داند که شما در این مدت طولانی رنج بردید، زیرا محال است که شخصی دارای استعداد شما در طی مدت 15 سال که از خانواده خود دور است رنج نبرد و می خواهد بفهمد که آیا این رنج معنوی که 10 بار شدیدتر از رنج جسمی است در روحیه شما اثر ناگوار باقی گذاشته یا نه و مبادا از بعضی از استعدادهای معنوی شما کاسته باشد و شما نتوانید آنطور که باید و شاید طبق شخصیت خود در محافل این کشور زندگی نمایید. جوان با قدری وحشت گفت: آقای کنت، مگر راجع به من گزارش هایی نامساعد برای شما فرستاده اند که اینطور صحبت می کنید؟ کنت گفت: من راجع به شما هیچ گونه گزارشی دریافت نکردم و اول بار اسم شما را از دوست انگلیسی خود آقای لورد ویلمور شنیدم. به طوری که شاید شنیده اید، لورد ویلمور مردی است نوپرور و عاشق کارهای نیک و به من می گفت که شما را در وضعی ناگوار دیده است و من نمی دانم که آن وضع ناگوار چه بوده، زیرا کنجکاو نیستم و نمی خواهم که سر از کار دیگران در بیاورم. آنچه مسلم می باشد این است که بدبختی شما سبب تأثیر آقای لورد ویلمور شد و در صدد برآمد که کمکی به شما بکند. این موضوع می رساند که شما را جوانی شایسته و مستوجب کمک دانسته است، زیرا تا ایشان یک نفر را لایق مساعدت نبیند به او کمک نمی کند. لورد ویلمور به من گفت که مؤثرترین کمک که می تواند به شما بکند این است که مرتبه اجتماعی شما را به شما بازگرداند و برای این منظور می باید پدرتان را پیدا نماید و به طور حتم او را پیدا خواهد کرد و شما را به پدرتان خواهد رسانید. لورد ویلمور مردی است با اراده و دارای پشتکار و وقتی تصمیم بگیرد کاری بکند آن را هر قدر مشکل باشد به انجام می رساند، کما این که طبق تصمیم خود پدر شما را پیدا کرد و او را به اینجا فرستاد. دیروز لورد ویلمور به من اطلاع داد که امروز شما وارد می شوید و راجع به شما و به ویژه مسائل مادی مربوط به شما دستورهایی به من داد، به طوری که گفتم دوست من لورد ویلمور مردی است متفنن و به اصطلاح متجددین اوریژینال و از کارهایی لذت می برد که در نظر افراد عادی عجیب می آید. ولی چون مردی است خوش‌قول و درست کردار و بیش از قارون ثروت دارد و می تواند هر قدر که مایل است پول خرج کند، کارهای عجیب او به وی می آید و او را ورشکسته نمی نماید. من نسبت به او اعتماد کامل دارم و به وی قول داده ام که در مورد شما طبق دستورهای او عمل نمایم. اینک آقای محترم، از شما خواهش مندم که از سؤال من رنجیده نشوید و تصور نکنید که این سؤال را برای این می کنم که قلب شما را مجروح نمایم. منظور من نه تحقیر است و نه آزار دادن و روح شما را آزردن، بلکه چون در این شهر تا اندازه ای راهنما و معرف شما می شوم، باید از وضع روحی شما اطلاع داشته باشم. من می دانم که بر شما بدبختی های بزرگی وارد آمده و اطلاع دارم که این بدبختی ناشی از عزم و اراده شما نبوده، بلکه دیگران شما را دچار رنج کرده اند. یعنی شما قربانی سایرین شدید و به همین جهت از ارزشی که من برای شما قائل هستم کاسته نمی شود. من هازا می خواهم بدانم که بدبختی های مزبور روحیه شما را طوری نکرده که با محیط اشراف این شهر و محافلی که شما طبق رتبه و شخصیت خود باید در آن محافل جلوه کنید جور در نیاید. بعد از اینکه کلام مونت کریستو تمام شد، آن را با لحنی متین و سلیس گفت: آقای کنت، بعد من باید بگویم کسانی که مرا رو بودند و از پدرم جدا کردند قصد استفاده نداشتند و میخواستند که روزی مرا به پدرم بفروشند و ثروتمند شوند، همانطور که بالاخره فروختند و از او پول گرفتند، و برای این که بتوانند مرا به پدرم بفروشند و پدرم خریدار من باشد، میباید طوری با من رفتار نمایند که نه فقط از ارزش من کاسته نشود بلکه به قیمت من بیفزاید. این بود که آن اشخاص تا آنجا که توانستند در تعلیم و تربیت من کوشیدند و وضع آنها نسبت به من شبیه بود به وضع کسانی که در قدیم در آسیای صغیر جوانهایی را به غلامی می بردند و سپس آنها را نزد استادان بزرگ وادار به تحصیل می کردند تا اینکه پزشک یا فیلسوف یا یکی از نحویون شوند تا بتوانند به قیمت گزاف آنان را در بازار برده فروشی روم به فروش برسانند. این است که شما نباید از حیث تعلیم و تربیت من نگرانی داشته باشید و تصور نمایید که من لیاقت و صلاحیت ندارم که وارد محافل اشراف این شهر بشوم. مونت کریستو از شنیدن اظهارات مرد جوان تبسم کرد، زیرا انتظار نداشت که آن جوان آن اندازه فصیح و صریح باشد. آن را گفت: آقای کنت، اگر بر حسب تصادف در مجامع و محافل قصوری از من سر بزند و نکته‌ای به نظر برسد که مقرون به آداب و رسوم نباشد، نباید بر من ایراد بگیرید و بهتر این است که توجه نمایید که من در دوره طفولیت و آغاز جوانی بدبخت بودم و هر کس که به جای من باشد آثاری از بدبختی‌های دوره کودکی در وی به نظر خواهد رسید. کنت اظهار کرد: آقا، شما جوانی هستید که اختیار خود را دارید و می توانید که در محافل و مجالس هر طور که مایل هستید رفتار کنید، ولی من در خصوص زندگی شما که از آن درست اطلاع ندارم چیزی نخواهم گفت و به شما هم توصیه می نمایم که چیزی نگویید، چون زندگی گذشته شما به منزله یک رمان است. مردم گرچه رمان‌هایی که روی کاغذ طبع می شود و دارای جلد زرد رنگ یا مصور می باشد دوست می دارند و با لذت آن را می خوانند، ولی از رمان‌هایی که سرگذشت آن در مغز و قلب یک انسان زنده گرد آمده است پرهیز می کنند، ولو آن سرگذشت مربوط به جوانی توانگر و متنعم مانند شما باشد. بنابراین اگر حاضر هستید که پند مرا بپذیرید، به شما توصیه می کنم که سرگذشت خود را برای این و آن بیان ننمایید، زیرا سرگذشتی که از دهان خارج شد مصداق ضرب المثل معروف یک کلاغ و چهر کلاغ خواهد شد و آنقدر شاخ و برگ پیدا خواهد نمود که خود شما بعد از چندی آن سرگذشت را نخواهید شناخت و در عوض حس کنجکاوی مردم به طرف شما جلب می شود. مرد جوان که بر اثر نگاه عمیق و نافذ مونت کریستو تغییر رنگ داد گفت: آه، حق با شماست و من سرگذشته گذشته خود را برای هیچ کس نقل نخواهم کرد. مونت کریستو گفت: آقا، بسیاری از اشخاص برای اینکه یک اشتباه را جبران کنند دچار اشتباه بزرگتر می شوند، یا اینکه مرتکب اعمال دیوانوار می گردند و شما نباید این کار را بکنید. من عقیده دارم که شما که جوانی باهوش هستید و می دانید که راه کار چیست، به وسیله دوستی با اشخاص محترم و مناسب کاری بکنید که سوابق شما آشکار نشود، یعنی اشخاص محترم در خصوص سوابق شما صحبت‌هایی بکنند که هر نوع سوء ظن رفع شود. این مرتبه آن را طوری مضطرب شد که معلوم بود می ترسد. کنت گفت: من می توانستم که در همه جا معرف شما باشم و سوابق شما را ضمانت نمایم، ولی من یک روحیه عجیب دارم. آن را پرسید: آن روحیه چیست؟ مونت کریستو گفت: من چون نسبت به هر چیز تردید دارم و خود را مکلف می دانم که راستگو باشم، می کوشم که دوستان خود را هم مردد کنم. مثلا اگر من به جهتی از سوابق شما زنین باشم، نمی توانم در همه جا معرف شما شوم و سوابق شما را پاک و بدون ایراد جلوه بدهم، زیرا این عمل را دروغگویی می دانم و به همین جهت در محافل و مجالس معرف شما نمی شوم، یعنی سوابق شما را ضمانت نمی نمایم. آن را گفت: ولی آقای کنت، من تصور می کنم که آقای لورد ویلمور از این جهت مرا به شما معرفی کردند که شما در اینجا به من کمک کنید. مونت کریستو گفت: من هم در اینجا به شما کمک می کنم و بزرگترین کمکی که از من ساخته می باشد این است که شما را به سرگرد کاوالکانتی پدر بزرگوارتان می رسانم و شما که پدری مثل سرگرد دارید محتاج نیستید که در محافل و مجالس من معرف شما باشم و او بهترین معرف و بهترین ضامن سوابق شماست. سرگرد کاوالکانتی پدر شما قدری خشک است و در برخورد اولیه با اشخاص اندکی زننده جلوه می کند، ولی این موضوع ناشی از حرفه سپاهیگری اوست و تمام افسران، بلاخص افسرانی که در ارتش اتریش خدمت می کنند، در برخورد اولیه خشک و زننده هستند و روحیه فرماندهی در میدان جنگ آنها را طوری بارورده که نمی توانند نرم باشند. پدر شما اینک 18 سال است که در ارتش اتریش خدمت می نماید و کسی که 18 سال در اتریش خدمت کند به طور حتم آثاری از خشکی و برودت در وی به وجود می آید. من به شما اطمینان می دهم که شما به وسیله این پدر به تمام محافل راه خواهید یافت و با وجود او شما دیگر محتاج هیچ معرف و ضامنی نیستید. آن را گفت: آقای کنت، من وقتی بچه بودم از این پدر جدا شدم و اینک نمی توانم به خاطر بیاورم که وی چه شکلی داشته است و دارد. مونت کریستو گفت: شکل او بد نیست و چون مردی ثروتمند است، بضاعت وی بسیاری از عیوب سوری و معنوی را می پوشاند. جوان گفت: آیا پدر من به راستی ثروتمند است؟ کنت گفت: بله آقا، و پدر شما در هر سال 500,000 لیره فرانسوی درآمد دارد. جوان حیرت زده گفت: آقای کنت، از این قرار وضع زندگی من در آینده خوب خواهد شد. مونت کریستو اظهار کرد که وضع زندگی شما در آینده بسیار خوب خواهد شد، زیرا تا وقتی که شما در پاریس هستید پدرتان هر سال 50,000 لیره فرانسوی به شما مستمری خواهد داد. آندرا گفت: اگر اینطور باشد من تا روزی که هستم از پاریس بیرون نخواهم رفت. مونت کریستو گفت: آقا، کسی از آینده خبر ندارد و سرنوشت افراد بشر در دسته دیگری است. آندرا آهی کشید و گفت: آیا تا روزی که من در پاریس سکونت دارم و فکر می‌کنم که هیچ نیرویی نمی‌تواند مرا از آنجا خارج کند، این وجه به من خواهد رسید؟ مونت کریستو اظهار کرد: بله آقا، و تا روزی که شما در این شهر باشید، این وجه را هر ماه دریافت خواهید کرد. آندرا گفت: آیا پدرم این پول را به من می‌پردازد؟ کنت گفت: بله آقا، این وجه از طرف پدر شما پرداخته می شود. ولی آقای سربورد این وجه را با ضمانت لورد ویلمور بر عهده تجارتخانه و بانک بارون دانگلار به شما تعدیه می نماید و بارون دانگلار یکی از بازرگانان و صرافان معتبر پاریس می باشد. آن را با نگرانی سوال کرد که آیا پدر من مدتی طولانی در پاریس توقف خواهد کرد؟ کنت گفت: پدر شما افسر ارتش اتریش می باشد و نمی تواند مدتی طولانی از محل خدمت خود دور باشد و تصور می کنم که 2 یا 3 هفته در پاریس توقف خواهد نمود و بعد به محل خدمت خود مراجعت خواهد کرد. آنجا از اینکه پدرش زود از او جدا می شود و رفع زحمت می نماید خوشبخت گردید، ولی برای اینکه در حضور کنت یک پسر حق ناشناس معرفی نشود گفت: من امیدوار بودم که پدرم بیشتر در این شهر توقف نماید و من زیادتر وی را ببینم. کنت چنین نشان داد که این حرف را باور کرده می داند که آندرا خواهان پدرش می باشد و گفت: چون می دانم که عجله دارید که پدر مهربان خود را ببینید، از این رو شما را معطل نمی کنم و خواهش می نمایم به اتاق مجاور بروید و پدرتان را در آنجا ملاقات کنید. آنجا مقابل مونت کریستو سر فرود آورد و با قدم‌های بلند به راه افتاد و در به اتاق مجاور را گشود و بعد از ورود به آنجا در را بست. بعد از اینکه آنجا وارد اتاق مجاور گردید و در بسته شد، مونت کریستو یک فنر بی صدا را به حرکت درآورد و روزنه‌ای گشوده شد. روزنه مزبور طوری به وجود آمده بود که از اتاق مجاور نمی توانستند آن را ببینند، ولی مونت کریستو از آنجا مناظر اتاق مجاور را می دید. بعد از اینکه آن را وارد اتاق شد و در را بست، سرگرد کاوالکانتی از جا برخاست. آن را با صدای بلند به طوری که مونت کریستو از پشت درب اتاق بشنود گفت: پدر عزیز، آیا شما هستید؟ اگر بدانید که از دیدار شما چقدر خوشوقت می باشم؟ سرگرد با لحنی متین گفت: پسر عزیزم، روز شما به خیر و خوشوقتی من از دیدار شما کمتر از مسرت شما نمی باشد. آن را دهان خود را مقابل دری که از آنجا وارد اتاق شد نگاه داشت تا کند صدای او را خوب بشنود و گفت: ای پدر مهربان، من فکر می‌کنم بعد از سال‌ها که ما از یکدیگر جدا بودیم، این ملاقات یک سعادت بزرگ برای ما می‌باشد. سرگرد گفت: آری ای فرزند، و ما مدت طولانی از یکدیگر دور بودیم. آمرا گفت: آیا بعد از این دوری ممتد، اینک که به هم رسیده ایم، نباید هم دیگر را ببوسیم؟ سرگرد گفت: چرا فرزند عزیز؟ و بعد آغوش خود را گشود و آن را به وی نزدیک گردید و آن دو نفر یکدیگر را بوسیدند، ولی بوسیدن آنها شبیه به بوسه هنرپیشگان تماشاخانه وقتی دو مرد می‌خواهند روی صحنه همدیگر را ببوسند بود، بدین ترتیب که سرها را روی شانه به هم چسبانیدند بدون اینکه بوسه از گونه‌های یکدیگر بگیرند. بعد از آن بوسه ها آن را گفت: جای خوشبختی است که ما به یکدیگر رسیدیم. سرگرد گفت: بله پسر من، اما باید از این موهبت شکرگزار باشیم. آندرا گفت: و امیدوارم که دیگر از هم جدا نشویم. سرگرد گفت: متاسفانه وضعی برای من و شما پیش آمده که ما نمیتوانیم پیوسته با هم باشیم. آندرا پرسید: برای چه؟ سرگرد گفت: برای اینکه شما کشور فرانسه را وطن جدید خود می‌دانید و علاقه دارید که در این کشور زندگی کنید. آندرا گفت: صحیح است و من فکر می‌کنم که هرگاه از پاریس خارج شوم و در نقطه دیگر زندگی کنم، نمی‌توانم به زندگی ادامه بدهم. سرگرد گفت: من هم جز در ایتالیا در هیچ نقطه نمی‌توانم زندگی نمایم و باید به ایتالیا برگردم. آندرا گفت: امیدوارم قبل از مراجعت به ایتالیا اسنادی را که معرف هویت من باشد به من بدهید که من بتوانم ثابت کنم که فرزند شما می باشم. سرگرد گفت که بدون تردید من اسناد مورد احتیاج شما را به شما تقدیم خواهم کرد و برای همین کار از ایتالیا به اینجا آمدم که این اسناد را به شما بدهم و من نمی توانم که بازمانده ی عمر خود را صرف این نمایم که عقب شما بگردم تا اینکه این اسناد را به شما برسانم. آندرا پرسید: آن اسناد کجاست؟ سرگرد کاغذهایی از جیب بیرون آورد و به مرد جوان نشان داد. آندرا کاغذهای مزبور را از دست آن مرد گرفت و دید که یکی از آنها عبارت است از سندی که موجه می کند که پدر او با خانم کورسیناری ازدواج کرده و از سند دیگر نشان می دهد که او فرزند سرگرد کاوالکانتی و خانم کورسیناری می باشد. مرد جوان با سرعت و دقت اسناد مزبور را مطالعه کرد و از طرز خواندن آن نوشته ها معلوم بود که آندرا در خواندن اسناد ورزیدگی دارد. بعد از خواندن نوشته ها آثار مسرت بسیار در قیافه مرد جوان پدیدار شد و با تبسمی معنیدار به زبان ایتالیایی به سرگرد گفت: آیا در ایتالیا گالر وجود ندارد؟ توضیح حاشیه: گالر کشتی‌های جنگی قدیم در اروپا بود که با پارو حرکت می‌کرد و کار پارو زدن در آن سفایر آنقدر مشکل بود که هیچ کس حاضر نمی‌شد که با دریافت مزد در آن کشتی‌ها پارو بزند و ناگزیر به وسیله محکومین به اعمال شاقه آن کشتی‌ها را به حرکت در می‌آوردند و در گالر کار کردن یعنی محکوم به اعمال شاقه شدن. ادامه متن. سرگرد با همان زبان یعنی ایتالیایی جواب داد: برای چه این سوال را از من می‌کنید؟ مرد جوان گفت: اگر کسی نیمی از این اسناد مجعول را در فرانسه تهیه کند، لااقل محکوم به 5 سال حبس با اعمال شاقه خواهد شد و باید مدت 5 سال در گالرهای دولتی پارو بزند. سرگرد برای اینکه خود را از تکوتا نیندازد پرسید: چه گفتید؟ آندرا دست آن مرد را گرفت و گفت: آقای کاوالکانتی عزیز، چقدر به شما پول دادند تا اینکه پدر من بشوید؟ سرگرد خواست اعتراض کند ولی آندرا برای اینکه آن مرد را به حرف در بیاورد گفت: آقای عزیز، به من در سال 50,000 لیره فرانسوی میدهند تا اینکه پسر شما باشم و به همین جهت از من مشوش نشوید، زیرا من تا روزی که این پول را دریافت میکنم محال است که پدری شما را انکار نمایم. سرگرد وحشت زده اطراف را نگریست چون بیم داشت که صحبت آنها را بشنوند، ولی آندرا او را آسوده خاطر کرد و گفت: در این اتاق کسی نیست و به فرض اینکه کسی باشد نخواهد فهمید که ما چه میگوییم، زیرا ما به زبان ایتالیایی صحبت می نماییم. سرگرد گفت: به شما در هر سال 50,000 لیره فرانسوی می دهند که پسر من باشید، ولی مزد من فقط 50,000 فرانک و آن هم یک مرتبه است، نه هر سال. آندرا گفت: آقای کاوالکانتی، آیا شما به سرگذشت های مربوط به جادوگران عقیده دارید یا نه؟ سرگرد گفت: در گذشته من به این سرگذشت عقیده نداشتم، ولی اکنون مجبورم تصدیق نمایم که آن سرگذشت واقعیت دارد. آندرا گفت: لابد دلیلی برای واقعیت سرگذشت پریان و جادوگران به دست آورده اید که اینطور با اطمینان به آن معتقد شده اید. سرگرد یک مشت سکه زر از جیب بیرون آورد و گفت این است دلیلی که من به دست آورده ام و به طوری که ملاحظه می کنید دلیلی است محسوس و غیر قابل تردید. آن را گفت از این قرار من می توانم امیدوار باشم به وعده‌ای که به من داده اید عمل خواهید کرد. سرگرد گفت من هیچ تردید ندارم که به وعده عمل خواهد شد. آندرا گفت آیا این مونت کریستو پولی را که به من وعده داده به من خواهد پرداخت یا خیر؟ سرگرد جواب داد که او تا آخرین پشیز از پولی را که به شما وعده داده می پردازد ولی یک شرط دارد و این است که نقش خود را خوب بازی کنیم. آندرا پرسید چگونه نقش خود را خوب بازی کنیم؟